رحمان الرحیم، درس لمعه جلسه 64، صفحه 76، سطر 5، کتاب النکاح، استاد عبایی، 23/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد
سوئیس. رحمان الرحیم و قیل، یک خط بالاتر میخونیم. و قیل یبطل لحسنة الحلبی انه من تزوج امتن على حرة فنکاهه باطل. بحث ما سر این بود که اگر انسان حره‌ای در حباله اش و نکاهش باشد، با وجود حره نباید امرا بیاورد مگر اینکه امرا برای نکاح بیاورد، مگر اینکه حره اجازه بدهد. این مسئله گذشت. بعضی گفتن نه، باطله، چه اجازه بدهد حره چه اجازه ندهد. بر این مسئله دو تا روایت است که در یک روایت غیر از این که گفته باطله، گفته تعذیر هم می شود. 12 تازیانه که سمن حد زانیست، یعنی 8 که حد زانیست میخوره. علی حال این هم مسئله دوم. البته زانی صاغر، یعنی اگر یه بچه کوچکی، یعنی صاغر که به حد زنا، به حد تکلیف نرسیده زنا بکند، 8 حد زنا رو به عنوان تعذیر به او میزنن. به همین اندازه به کسی که عمه ای را گرفته و هووی یک حره و بر سر او هوو در آورده، به او همین تعذیر را وارد میکنن. این حد، این 8 حد زناست که اسمش تعذیره، هم برای صاغر یعنی زانی صاغر تعذیر میگن، هم در برای این فرد تعذیر میگن. 8 حد زنا، حد زنا که فرض کن 100 تا تازیانه است، حد زانیه 1/8ش، 8 یعنی 1/8، 1/8 او میشه 12 تا. 12 نیست. مسئله دیگر این است که حالا اگر گفتیم بعضی ها آمدن گفتن این بطلان رو تعبیر کردن، گفتن که در روایت که گفته است باطله، یعنی اگر اون زن حر اجازه ندهد باطله. خب این قبلا هم گفتیم دیگه باطله. میگن این تعبیر بی مورد است که ما حمل کنیم این را، یعنی بطلان بر جایی که حره اجازه ندهد. حالا اگر آمد و متوقف شد بر حره، بر اجازه حره، بعضی گفتن حره عقد خودش را هم میتواند باطل کنه، هم میتوند عقد این عمر را باطل کنه و اجازه نده، هم میتوند بگه نخیر این عمر را اجازه دادم اما عقد خودم را اجازه ندادن. می فرماین این دیگه خیلی ضعیفه، این ضعف در ضعفه. عبارت بخونیم تا برسیم به مسئله دیگر. و قیل، و بعضی ها گفتن باطل می شود اذنت بعد از آلک املا، چه حره اجازه بدهد بعد از این عقد، عقد امرایانه، به دلیل حسنه حلبی انهو علیه السلام که منتظر کنیزی را علا حرتن، بر سر حرهی حبو بیارد و کنیزی را تزویج کند، فنکاهو باطل، نکاه این شخص باطله. و مثل این روایت است، و مثل این روایت کرده حذیفه ابن منصور انهو علیه السلام، و زاد فیها، به یک جمله را هم در اون روایت حذیفه اضافه است، یک جمله اضافه. زیادیش این است که انه یعذر اثنا عشر سوتن و نصفا. این مرد، سلام علیکم، این مردی که کنیزی را گرفته و هووی بر سر یک حره آورده، تعذیر می شود دوازده و نصفی سوت، یعنی تازیانه. سمن حد زانی، اون روز من سمن خوندم، هشیه که حد زانی و هو ساغران، زانی ساغر هشیک میگیره، هشیک تعذیر میشود. این زانی ساغری که هشیک تعذیر میشود، همین حد را بر این شخصی که به سر حر حووی اما آورده میزنم. اگر کسی بیاد این روایت تعویل کنه، تعویل البطلان، بگه این روایت که آمدی گفتی باطل است معامله، باطل است این ازدواج عمه، تعویل بکنیم ما بطلان را به انهو آئلون الیه علا تقدیر اعتراض الحره، به این که اگر حره اعتراض بکنه مگر حرام نیست؟ این روایت هم همونه میخواد بگه، آئل است، یا اول به معنای بازگشته، یعنی آئل است به اون بطلان، الیه یعنی به اون بطلان، اون بطلان مسئله به بطلان برمیگرده، آئل است به بطلان یعنی مسئله به بطلان برمیگرده بر فرض اعتراض حره. این برگشت و این جور تأویل روایت را خلاف ظاهر اون روایت، ظاهر بطلانه، اصلا خلاف ظاهر بطلانه. بطلان اینجوری نیست، بطلان که میگن فلان چیز باطله، پس بر نگردونید به روایت، بر خلاف ظاهر بطلانه. بطلان که میگن یعنی بطلان فعلی، فلان چیز باطله، یعنی چی؟ یعنی الان باطله، نه اینکه منوط به اجازه حره است، اگر حره اجازه نداد باطله. اینو بطلان نمیگن. بطلانی که میگن در یه معامله، معامله باطله، یعنی فعلا باطله، چه اجازه بده چه اجازه نده. پس اینجور تعویل کردن خلاف ظاهر بطلانه. و روایت سماع قاصرتون عن معارضتهی و علل ها، و علاوه روایتی که در اونجا بود به عنوان رعایت سماع، معارضه نمیتواند بکند با روایت حذیفه ابن منصور. روایت حذیفه ابن منصور از اون قوی تر است، حسن حلبی از روایت سماع قوی تر است. پس تقریبا این بطلان را دارد ایشون تأیید میکند. و علل بطلان، حالا اگر قائل شدیم که معامله باطله، ما کنیز عقد کردن باطله، نازل می شود عقد ان امه منزله معدوم، یعنی مثل این که عقدی واقع نشده. و علا ایقافهی، حالا اما اگر گفتیم که نه، عقد امه موقوف است بر اجازه و رد حره، حالا اگر موقوف بود بر اجازه و رد، قیله بعضی میگن تنها اجازه و رد عقد کنیز رو اختیار ندارد حره، بلکه لیل حره فسخ و عقد ها، ایزن حره میتوند عقد خودش را هم فسخ کند، مثل عمه و خاله، عمه و خاله که برادر زاده و خواهر زاده با اجازه اونها بایستی عقد بشد، گفتیم گاهی عمه و خاله عقد خودشون رو از بین میبرند. این حرف که ما بیاییم اجازه را اعم بگیریم که حره اجازه بدهد عقد عمه را، و یا بتواند باطل کند عقد خودش را، این مسئله ضعفون فی ضعف. ضعفون فی ضعف اینه، اصل موقوف شدن عقد عمه بر اجازه حره ضعف. قول حق را ما بطلان الان شارح تشخیص داد. این که عقد عمه باطل نباشه و موقوف بر اجازه حره باشه خودش ضعفه. حالا موقوف بر اجازه حره شد، این معنی شده که عقد عمه موقوف بر اجازه حره است، نه این که حره قدرت دارد عقد خودش رو هم به هم بزند. این دیگه ضعفان فی ضعف شد. می فرماید بر این که اینجا بر می گردد به یک مسئله اصلی، می گرد اینی که گفتیم عقد امیمنوت است به اجازه حره، این با در صورتی است که اون دو شرط که در شرط عقد امها و کنیز هاست اون دو شرط رعایت شده باشد، یا بگیم اصلا اون دو شرط لازم نیست. حالا چی اون دو شرط؟ اصولا در آیه قرآن و یک روایتی هست ظاهرا اسناد میدهند به محمد ابن مسلم این روایت را، اجازه ما نداریم کنیزها را عقد کنیم مگر دو شرط باشه. شرط اول قدرت نداشته باشیم حره را ازدواج کنیم، که اگر قدرت داشتیم حره را ازدواج کنیم حره را بایستی ازدواج کنیم. شرط دوم این که ترس داشته باشیم حره که نمیتونیم ازدواج کنیم، اگر کنیز و عمه هم نتونیم ازدواج کنیم به گناه بیفتیم، اما اگر بتونیم حره رو ازدواج کنیم یا نمیتونیم ازدواج کنیم اما تقوای انسان اونقدر زیاده که مطمئن به گناه نمیافتد، میگن کنیزها را انسان نمیتونه ازدواج کنه. حالا آیه قرآن هم میگن این مطلب رو دلالت میکنه. آیه اینه: و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. میگه کسی که استطاعت ندارد از شما طولا، طولا خواهیم معنا کرد به معنای قدرت میاد، طول به معنای قدرت و غنا، از نظر پولداری، از نظر درآمد، کسی که استطاعت ندارد از شما طولن، یعنی از نظر پول داشتن، عنیان که هل محسنات المؤمنات، این که نکاح بکند محسنات مؤمنات، یعنی زنهای آزاد پاک دامن مؤمن را، اینا را نمیتونه ازدواج کنه با ایشون. خیلی خوب، فمن ما ملکت ایمانکم، از خود آیه در میاد که مما ملکت ایمانکم وقتی است که انسان قدرت بر ازدواج با زنهای حره نداشته باشد. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، از زنهای مؤمنه بره ازدواج کنه. البته آیه دنباله داره، اونا را ولش میکنیم، آخر آیه داره ذالک لمن خشی لعنت منکم، اینی که با مؤمنات شما میتونید ازدواج کنید لمن خشیل انت منکمه. انت این و نون و تی لمن خشیل انته، انت یعنی افتادن در سختی و گناه و معصیت. البته دو جور معنای انت، دو جور معنا کردن، یکی به معنای افتادن تو گناه ولی درجه وسیع تری است، یا گناه و معصیت و یا سختی. ممکنه یک کسی عرض کنم گناه و معصیت نمیفته اما اونقدر خلاصه ناراحت از این تو، خیلی خوب بری کنیزه بگیره، ذالک لازم نیست که حتما آدم تو گناه و معصیت بیفته، نه نمیفته، تقواش زیاده ولی نیروی غریزه جوانی اون چنان بر او فشار آورده مریض میشه. ذالکن لمن خشی العنت منکم. خب پس ببینید در البته آخر آیه داره که و ان تصبروا خیر لکم، اگر ازدواج نمیتونید بکنید با زنهای حره به زحمت هم میفتید بهتره که کنیز نگیرید. این کنیز بازی و این که انسان عوض زن مؤمن، بلکه اینا رو آزاد کنید بگیرید، چرا کنیز میگیرید؟ این رو تقریبا اسلام کار بدی میدوند که مثل سلاطین بنی امیه و سلاطین بنی عباس 300 تا 400 تا همینجور هی کنیز میخریدن، بلکه کنیز ممکنه انسان بخره، مثل مثلا مادرهای بعضی از ائمه خب آزاد میکنه، بعدن برای تربیت در اون خانه هست. مسئله پرورشه و آزاد میکنه، حره میشه. حالا این موضوع برای چیه؟ چی؟ جنبندی مسئله. جنبندی مسئله اینه که یکی گفته جواز کنیز، یکی آن است که قدرت نداشته باشید حر را آزاد کنید، حر را ازدواج کنید. دوم قدرت نداشته باشید حر را ازدواج کنید. دوم قدرت تحمل نداشته باشید بر بیزنی. لمن خشیل انت منکم، یعنی بترسد از افتادن در گناه و معصیت و یا تحمل سختی. حالا ظاهر آیه که روایتم بر طبقش هست اینه، اگر یکی از این دو شرط نباشه انسان نمیتواند کنیز بگیره، یا اینکه پول داره، یا اگرم پول نداره میتونه خودش کنترل کنه با راحتی کنیز نگیره. پس وقتی میتونه کنیز بگیره که این دو تا شرط موجود باشه، یعنی فقر و توانایی و قدرت بر کنترل، عرض کنم که معصیت و کنترل هوای نفس نداشته باشه. حالا ایشان اینه میخواد بگه، میگه این کنیز گرفتن برای ازدواج دیگه، کنیز گرفتن که بعد اون کنیز را بخواد زنش، زن خودش. نه، منظور نزدیکی کردنه. اگر به سلی عقد باشه ممکنه او عیب نداشته باشه یا آزاد بکنه، که مسئله ای نیست. ظاهرا همینه، کنیز بگیره که انسان با همون کنیز نزدیکی کنه. عقد هم شاید دخالت نداره، عمده از این زیادی کنیز گرفتن و یا اصلا کنیز به عنوان مادر بچه انتخاب کردن، عقد و بی عقد اسلام منع میکنه. البته ملکیت درسته، ولی هر کسی که کنیز رو به عنوان ملکیت گرفته که به عنوان زنیت نگرفته. بعضی کنیز دارن، ملکیت هم هست، اما با اون نزدیکی نمی کنن. از ترس ننگ خیال می کردن که مثلا نباید با کنیز نزدیکی کرد، و بعدم بچه هایی که براشون به وجود میاد بچه کنیز، اون بچه خودش نیست، هزار مصیبت داشت، نزدیکی نمی کردن. حالا از این مسئله بگذاریم. اینشان میفرمایند اینی که ما الان در بالا آمدیم گفتیم جایز نیست تزویج کند انسان کنیزی را علا حرتن، مال جاییست که اصل مسئله ازدواج کنیز را توجه کرده باشید، که اصل مسئله ازدواج با کنیز با دو شرطه، و اون دو شرط رو رعایت کرده باشه، یعنی قدرت بر گرفتن زن دیگری غیر از اون حره، لابد یه زن دیگه ای میخواد، نداشته باشه و جلو نفسش رو هم نتونه بگیره. این مال اینه. یا بگیم اصلا این روایت، کمان که بعضی خواهم گفت این آیه و روایت محمد مسلم فقط کراهت رو میفهماند. اینی که میفرماید من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، این مفهوم شرط، خودش مفهوم شرطه. این مفهوم شرط یعنی شرطش این است که قدرت نداشته باشی، شرطش این است که جلو خودت نتونه بگیری، کنیز بگیر. این کراهت رو میفهماند، یعنی اگر این شرط رو نداشتی و کنیز گرفتی مکروهه، نه این که حرامه. پس یا باید این دو شرط موجود باشه و یا حمل کنیم بر کراهت. میفرماید بر این که عبارت رو دقت کنید، و جواز تزویج عمه، این که جایز است ما تزویج کنیم کنیز را به اذن حره، به اذن زن آزاد. اینو استفاده کردید از استثنایی که در متن ذکر شد که جایز نیست این که تزویج کند عمه بر حره الا به اذنها. این از این الا به اذنها شما استفاده کردید یا ما استفاده کردیم. این جواز تزویج عمه مختص بالعبد، اولا یا مخصوص به عبد یا به کسی که حره، اما یعجز عن وطی الهر دون الاما، ناتوان است از نزدیکی کردن بازن دون امه. البته یعجز یعنی ناتوان است از نزدیکی کردن با هره، اینجا نوشته لسه قرن و غیره، ولی عمده پوله، پولش نداره بره مهریش بده، ناتوانه. اون مخارجی که یک هره، آخه هره خردیست غیر از امز، مخارج زیادتر از امز، اون مخارجی که انتظار دارد هره از او، اون ندارد. یا نه صغیره، مثلا یه هره ای رو میتوند بگیرد، اما اون هره هره ایست که مثلا سنش کمه و این نمیتوند با اون نزدیکی بکنه. دون عمه، نه عمه هست اونجا و میتوند نزدیکی کند و سنش هم بزرگه. دون العمه. یکی شرط یعجزو ناتوان باشه، شرط دوم و یخشل انت، یعنی سختی را میترسد، سختی کنترل نفس میترسد. یعنی این دو شرط رو باید داشته باشه این مردی که میخواد کنیز بگیره که گفتیم موقوف بر اجازه حره است، و الا اگر این دو شرط رو نداشته باشه چه حره اجازه بده چه حره اجازه نده، نباید این کنیز بگیره چون دو شرط رو نداره. یا اینجوری بگیم دو شرط رو باید داشته باشه، یا مبنیست بر قول به جواز تزویج همه بدون شرط، این یا اینکه نخیر اصلا زیر اون دو شرط رو کسی بزنه. به کی گفتی که دو شرط لازمه در تزویج عمه؟ اگر اون دو شرط نباشه حرام نیست، کراهت داره. یا مبنیست بر قول به جواز تزویج عمه بدون دو شرط، هرچند اقوا خلاف این قول دومه، یعنی احتیاج به دو شرط داره، کما نبه علیه تنبیه کرده بر این که نه نیازی به وجود دو شرط است مصنف به قولش. و کذا عطف کرده بر بالا، همین جور که جایز نیست عمه را بدون اجازه حره گرفتن، همین طور جایز نیست للحره برای آزاد ان یتزوج العمه. البته عبد تزویج کند عمه را شرطی نداره، اما حر جایز نیست تزویج کند کنیز را مع قدرتی علی تزویج الحره. اگر بتوند زن آزاد بگیره بره زن آزاد بگیره، به ان یجد الحره، به این که یا بیابد حره را، و یقدر علی نفقا نه مهرها، توانایی بر مهر حره داشته باشد، و نفقتها، توانایی بر نفقه حره داشته باشد، و ممکن باشد او را وطیها، یعنی مثلا در سنی باشد که بتوند با او نزدیکی کند. و هو المعبر عنه به طول، تمام اینا که توانایی بر مهر و نفقه و ایناست، این رو میگن طول. آیه که میگه که بله و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المؤمنات، کسی که طول نداشته باشه، یعنی این است که اگر توانایی داره نمیتونه ازدواج کنه با عمه، بلکه باید حره بگیره. او ما عجزهی، یا این که نتونه، حرامه. اگرم عجز دارد بر گرفتن حره، بازم عمه رو نمیتونه بگیره. کی؟ اذا لم یخشل انت، زمانی که نترسد انت را. پس هم بایستی شرط اول و هم باید شرط دوم حادث بشه، موجود باشه. شرط اول عجزه، اگرم عجز باشه باز کافی نیست، ناتوان حره بگیره، اما انت ندار، نمیاد اینجا. انت چیه؟ تحمل مشقت و سختی را که نتونه تحمل کنه. نخیر، میتونه تحمل کنه، جلو نفسش خوب میتونه بگیره. اذا لم یخشل انت، زمانی که نترسد انت را، حرام عمه و کنیز را بگیره. انت چیه؟ لغتن مشتق است، و لغتاً مشقت شدیده است. مشقت سخت رو زیاد رو میگن انت، و شرعاً میگن ضرر شدید به ترکه، به حیثی که یخاف وقوع در زنا، اون علا رو خط میزنید. لغلبت شهوه، چون شهوت زیاده میترسه بر زنا وارد بشه. ضعف تقوا داره، میترسه بیفته تو زنا. و یم بقی ان یکون از ضرر از شدید، سزاواره که ضرر خیلی سخت باشه. و حده کافیان، بله، و یم بقی ان یکون از ضرر از شدید و حده کافیان و این قویت تقوا للحرج. میفرماید قاعدتاً ضرر شدید وحده یعنی تنها کافیه، هرچند قدرت تقوا داره، جوانیست، مسلمان، متدین، حزب اللهی، میتونه نفسش رو کنترل کنه، اما به زحمت میفته، ممکنه مریض بشه، ممکنه ناراحت بشه. و هم بقیه این که سزاواره که بگیم ضرر شدید وحده او یعنی بدون افتادن در زنا کافیست در جواز، و هرچند قوی باشد تقوای او للحرج و ضرر المنفیین، چون حرج وارد میشه بر این آقا، ضرر وارد میشه بر این آقا، سختی وارد میشه، و هر دوی این دوتا منفی هن در آیات و روایات، حرج منفیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این آیه قرآنه. ضرر من حرج یعنی سختی تنگی، دین اصلا حرج نداره، یه جوریه که قوانینش تحت قدرت انسانه و اندازه توانایی انسانه. ضرر هم منفیه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که روایت پیغمبره. می فرماید بر این که انت، لازم نیست آدم تو زنا بیفته، همین اندازه سخت بگیرن بر انسان، همینو لغتن انت میگن. و اصلم عدم نقل است، لغتن انت یعنی ضرر زیاد، دیگه زنا بیفته توش نیست، اصلم همین است که از این معنا و از این معنی لغوی به معنی دیگری نقل نشده. خب حالا اگر گفتیم این ده شرط لازمه که تو آیه است، و علا اعتبار شرطین ظاهر و علا اعتبار شرطین ظاهر آیه و به معناها روایت محمد بن مسلم علیه السلام، بله، این اعتبار دو تا شرط در آیه و همینجور روایت غیر از آیه، روایت محمد بن مسلم همینجور است، اون وقت آیه دلالت میکند به مفهوم شرط. به مفهوم شرط میگه که چی؟ میگه شرط جواز ازدواج عمه نبود قدرت، نبود قدرت و نبود توانایی است بر خودداری نفس. و هو حجت عند المحققین، مفهوم شرط هم در نزد علمای محققین و اصولیین حجت مفهوم شرط اینه. و من لم یستطع منکم ان ینکح المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم، یعنی چی؟ یعنی من استطاع منکم طولا ان ینکح المحسنات فلا ینکح من ما ملکت ایمانکم، کسی که بتونه نباید نکاح بکنه. خب این دو تا شرط رو ذکر کردیم تمام شد. و بعضیا میگن جایزه، قول مقابل این قول مشهور این است، و قیل یجوزو، و بعضی ها میگن جایز است، عقد بر عمه یعنی کنیز رو عقد کنه، مع القدرت علی الحره، میتونه حره بگیره یا حره نتونه بگیره، خودشو میتونه جلو نفسشو بگیره، اما عمه رو جایزه ازدواج کنه، اما علی کراهتن، کراهت داره. اولا دلیل اینا اصله، چند تا دلیل، اصل دلیل، اصل جواز گرفتن کنیز، عموماتی که دلالت میکند بر جواز نکاح آزاد و نکاح حره، اینم دو. سوم میگن شرط ممکنه اصلا مفهومش بگیم حجت نیست، اصلا مفهوم شرط حجت نباشه، اینجا که آمده گفته کسی که بتواند اینجور، نه مفهوم نداره کسی که نتواند، نه اینجور نه یعنی جایز نیست. چهارم این که این شرط محمول بر غالبه، گاهی وصف محمول بر غالبه، گاهی هم شرط محموله. وصف محمول بر غالب، البته اینجا نگفته، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اون ربیبه هایی که توی خونه شما هستن. این فی حجورکم وصف محمول بر غالبه، یعنی حالا اگر یه ربیبه این در خونه نبود اونو میتونیم ما بگیریم، این وصف محمول بر غالبه. اینجا هم شرط محمول بر غالبه، من یستت من کم اندین که هالمومنات فمن مال ایمانکم، میخواد بگه غالبا مردم این شرط رو رعایت میکنن. چیه شرط؟ نوعا مردم اگر بتونن آزاد ازدواج کنن، زن آزاد بگیرن و نمیرن دنبال کنیز، پس این شرط اینجا که آمده گفته محمول بر غالبه، نمیرن دنبال کنیز مگر اینکه نتونه نفسش رو نگه داره، خشی الانت. پس هر دو شرط، هم این که نتونه، هم این که بترسه بر گناه و معصیت، این مشروط غالبه. ایشان میفرمایند هر چهار تا جواب ده. اما این که گفتی اصل عمومات، این اصل عمومات میگه من مال، بله عمومات حالا میخونیم ما، میگه که آزاد بنده فرق نمیکنه. ما میگیم این آیه و روایت محمد بن حسین تخصیص میزند عمومات رو، عمومات میگه آزاد و بنده فرق نمیکنه، اما نمیگه فرق نمیکنه، هر دو رو علی سوا قرار داده. آیه تخصیص میزنه، میگه عمه و بنده مال اونجایی است که انسان قدرت بر آزاد نداشته باشه، این که تخصیص. اما این که گفتید مفهوم شرط حجت نیست، همه مفهوم ها رو ما نمیتونیم بگیم حجت نیست. مفهوم لقب بعضی گفتن حجت است، وصف رو هم بعضی گفتن، ولی عمده علما و فضلا مفهوم شرط را حجت میدونن. معلومه مسئله که گفتین حمل میکنیم شرط را بر غالب، قبول نداریم ما، این محمول بر غالب نیست، و علاوه دلیل میخواد که شما یه شرط رو بگید محمول بر غالبه. پس اول دلیل اونا رو ذکر میکنه، بعدم رد میکنه. و بعد جا گفتن جایز است عقد بر عمه در صورتی که قدرت بر حره هم باشه، اما کراهت داره. دلیل اولشون اصل جواز گرفتن عمه است، دلیل دومشون عمومات کتابه، مثلا این آیات مثل الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. اینجا آیه سین هم لفروجهم حافظون، مؤمنین یا قد افلم نمون، اونهایی که رستگارن و مؤمنن، کسانی هن که ولذین هم لفروجهم حافظون، جلو شهوتشونه میگیرن الا علا ازواجهم او مملکت ایمان. این عامه، شامل هم زنهای آزاد و هم زنهای کنیز، هر دو میشه مملکت ایمان، میگن زنهای کنیز. این یه عام. عام دوم ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکه، کنیز مؤمن بهتر است از مشرک. ولو اعجبت کم هرچند اون، ولو اعجبت کم مثلا مشرکه، هرچند اون مشرکه از نظر زیبایی خیلی شما را به شگفتی بیاندازد، اما عمه مؤمنه بهتر است. خب این به عمومش میفهموند که جایزه، شرط هم نمی کند بگه عمتون مؤمنه خیر و من مشک، برای کسی که نتوند حر بگیرد و جلو هوای نفسش هم نتوند بگیرد. عام دیگه. آیه دیگه میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، یه عده از زنها رو حرام میدوند، بعد میگه بقیه اینا حلاله. چهارم میگه و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، نکاح کنید زنهای آزاد و بنده های اما و کنیزان صالح را. خب اینا باز عمومات شاملش میشه. ولی روایت ابن بکیری که این روایت مرسله است از صادق علیه السلام، لا ینبغی، در گفته سزاوار نیست سزاوار نیست انسان در صورتی که بتواند آزاد بگیره کنیز بگیره، لایم بقی حمله بر چی میشه؟ بر کراهه. و هو ظاهران فل کراهه. این روایت به اصطلاح ابن بکر. و یوزعف، تمام این چهار دلیل تضعیف میشه به این که اشتراط مذکور اونی که در آیه بود شرط کرد که دوتا شرط داره، یکی این که طول نداشته باشه، یکی این که بترسد انت را، به روایت محمد مرسل و به آیه. این مخصص مازکر من العمومات هست. این عموماتی که الان گفتید همه رو تخصیص میزن، میگه مخصوص این دو شرط. و روایت این ابن بکیر با ارسالش ضعیف است و ضعف این تمام شد. این جواب روایت. و ضمناً ضعف مطلق مفهوم ممنوع است. شما بیاید بگید تمام مفهوم ها را ضعیف بدانید، بگید اینجا مفهوم وصف بود، مفهوم وصف هم حجت نیست، این ضعیف است. بیاید تنزیل کنید شرط را علی اغلب. البته این دو تا مطلب رو در اصل دلیل نگفته مصنفاره، ولی در جواب بهش اشاره میکنه، میخواد به عنوان جواب از سوال مقدر تذکر بده که اگر این اشتباهاتی، این اشکالات اگر شد شما خودتون جواب بدید. تنزیل شرط علی اغلب خلاف و ظاهر است. ما شرط را بیاییم نازل منزل، بله نازل منزله اغلب بکنیم، بگیم در اینجا من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المؤمنات، این شرط محمول بر چیه؟ بل غالب است. این خلاف ظاهره. پس قول مشهور اقواز و هو، یعنی قول به جواز، البته مشهوره ولی دلیل نداره. قول ببخشید، قول مشهور اقوا نیست، قول به این که به این که نزدیکی کردن و گرفتن عمه مربوط به این دو شرطه، این اقواست. ولی خلاف این قول مشهوره، ولی مشهور دلیل ندارن. و هو یعنی قول به جواز مشهور بین اصحاب است، الا این که دلیلش غیر ناهض است، علی دلیلی که آورده اند همین عمومات اینها ناهض، یعنی قائم نیست بر جواز. ناهض یعنی قائم، نمیتواند حکم کند به جواز. فلذا نسبه الی الشهره، لذا نسبت به شهرت داد، نگفت من هم موافقم. فعل القول الاول، حالا روی قول اول که ما قبول کردیم که مشهور نیست، که دو شرط در اجازه و در جواز نکاح عمه لازمه، این بنابر قول مشهور، قول بنابر قول اول که دو شرط لازم است، مباح نیست نکاح کنیز الا مگر به عدم طول، به این که انسان توانایی نداشته باشد. بر چی؟ بر حره. طول چی؟ طول لغتاً زیاده است و فضل است، و مرادی به این طول در اینجا زیادی در مال است و سعی در مال است، بیسی که تمکن داشته باشد با اون زیادی مال و سعی من نکاح الحره، از نکاح حره و آزاد نتوند نکاح کند حره را. فیقوم به ما، فیقوم به ما لا بودمین من نهرها، پول ندارد که نکاح کند حره را و قیام کند به اون چلا بود است در نکاح حره. حره خرج خیلی دارد، من مهرها، مهر باید بدهد، نفقه بدهد. میگد که نفقه را نمیتوند، آدم لازم نیست پول نقد داشته باشد در نفقه، همین اندازه زمین داشته باشد که غله خواهد داد و یا یک کارگری دارد که دنبال اون کارگری زندگیش میگذرد کافی است. میفرماید بر این و و یکفی برای نفقه وجود او بالقوه، بالفعل لازم نیست نفقه باشد، وجود نفقه بالقوه مثل غلت الملک، یعنی محصول ملک، یه زراعت دارد و کسب ذی الحرفه، یک نفر زارع است یه نفر کارگر اهل صنعت کسب میکند، ولو الان در امسال که خلجش 20,000 تومنه این 20,000 تومن رو ندارد، اما کم کم خود خود در میارد. پس یکی شرطش این است عدم طول، یکی خوف الانت. انت چیه؟ به فت و اصل انت انکسار استخوان است بعد الجبر. اگر این که دست انسان بشکنه اول، بعد او را جبیره و جبار بیاد شکست بند دست انسان را ببنده و تا هنوز تازه خوب شد یه بار دیگه بشکنه، این که خیلی کار سختیه و مصیبتی از این بالاتر نیست، این اسمش عنته، از اسمش معلومه یه چیز بدیه. انکسار العزم بعد الجبر، بعد از این که خوب شد جبران شد بشکند استخوان. حالا این عنتی که اصلش معناش اینه، استعاره آورده شده لکل مشقتین، هر مشقتی عنت شده، و ضررین، هر ضرری هر مشقتی، ولا ضرر اعظم، و چه ضرری بالاتر است؟ بالاتر نیست ضرری از مواقعت المعثم، این که انسان واقع بشود در اثم، یعنی در گناه جا، یعنی جای گناه، واقع محل گناه بشه. بله میفرماید پس این دو شرط اگر باشه روی قول اول، قول اول این است که جایز نیست نکاح با کنیز مگر این دو شرط، این دو شرط که شد جایزه. حالا اگر که این دو شرط باشه آدم صبر بکنه افضلی، و صبر و انها، یعنی صبر از نکاح با کنیز مع شرطین، از طرفی پول نداره از طرفی شهوت فشار آورده، با اینها صبر کنه افضلی لقوله تعالی و ان تصبروا خیر لکم. خب حالا اگر این که گفتیم که اجازه دادن سخت گرفته، یعنی سخت شده برش کار، انت هست، حالا کنیز میخواد بگیره، یه مرتبه سیستم رفع انت میکنه، یعنی رفع اون مشقت رو میکنه. اما اگر گفتیم این دو شرط لازم نیست و کنیز گرفتن آزاده، میگن دو تا دیگه مازاده از دو تا رو اجازه نمیدیم، و کفایت میکند کنیز واحد برای اندفاع انت و مشقت زمین زیاد با همین یک کنیز. خلاصه زور شهوت همون یک کنیز میگیره. و هو احد الشرطین فی الجواز، خب یکی از دو شرط جواز این است که رفع بشود انت باشه. خب وقتی یک کنیز انت رو از بین میبرد، خب دیگه شرط از بین رفت، تمام شد دیگه، این مشقت از بین رفت، دیگه کنیز نباید بگیره. و علی ثانی، ثانی که جوازه مطلق است، یعنی شرط ندارد، اون شرطی که ذکر کردیم مباح است دو تا کنیز، نه بیشتر، چنانچه خواهد آمد. مسئله سوم که یه مقداری وقت هست بخونیم این است، انسان زنی را که در عده هست، چه در عده رجعیه باشد چه در عده باینه باشد، نباید عقد. اگر عقد بکند محرم ابدی می شود. البته باینه که معلومه، رجعی هم معلومه. ایشان می فرماین عده ولد شبهه، عده وطی شبهه و عده وفات را هم جزو عده باینه قرار دادن و یک کاسه کردن. پس عقد کردن زنی که در عده است موجب مهر تحریم ابدی می شود. اما اگر ندوند در عده هست، عقد کردن موجب تحریم ابدی نمی شود، ولی وعتی کردن و نزدیکی کردن با او موجب تحریم ابدی می شود، ولو اینکه انسان نداند. حالا اگر یکی از اینها جاهل باشد، یکی از اینها عالم باشد، هر کدام از اینا جاهلی حکمش حکم تحریم ابدی میاد، اون کسی که حکم اونی که عالمه حکم تحریم ابدی میاد، اونی که جاهل حکم تحریم ابدی درباره او نمیاد. منتها نتیجه یکیه. فرض کنید زن میدونه، زن میدونسته که در عده است و چیزی نگفته، مردی که نمیدونسته، برای مرد تحریم ابدی نیست، اما برای زن تحریم ابدیه. وقتی که برای زن تحریم ابدی شد، مرد به عنوان لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یعنی کمک نکنید بر گناه و بدی، نباید وقتی که زن دو مرتبه گفت حالا که تو که نمیدونستی بیا هم دیگر دو مرتبه بگیریم، میگه نه شما که میدونستی، من اگر بیایم عرض کنم اعانت بر اسم. میفرماید من تزوج امرأتن، کسی که ازدواج کند با زنی در عده اش، عده باینه باشد یا رجعیه باشد یا عده وفات باشد یا عده شبهه باشد، ولعله غلب علیه ما اسم الباینه، و شاید غلب علیه ما اسم الباینه تقلی، بله نه علیه ماست، علیه ما یعنی بر این عده وفات و بر این عده شبهه تغلیب کرده بر این دو اسم باینه را، یعنی باینه که گفته یعنی این دوتا را هم شامل بشه، علیه ما که همین دوتا عده وفات و عده شبهه است، چون گفته رجعی یا باین، وقت این دوتا باین نیست، اینا را هم آمده جزء باین قرار داده. خب کسی که تزویج کنه از زنی را، یعنی عقد کنه در عده، عالمان این چی میشه؟ و بله، عالم به عده باشه، عالم به تحریم هم باشه، یعنی هم بدوند این زن در عده، هم بدوند حرام است این کار، بطل العقد، عقد باطل میشه، و حرمت علیه ابدا، و اون زن حرام است بر این مرد ابدا. و فرق نیست بین عقد دائم و بین عقد منقطع فیهما، یعنی در بطلان و در تحریم ابدی. چرا؟ لاطلاق نصوص شامل جمیع ما ذکر اطلاق نصوص، یعنی شامل دائم و منقطع میشه. و اما اگر جاهل باشد یکی از اینها عده را یا تحریم را، یا جاهل باشد هر دو را، نه عده میدوند نه تحریم میدوند، بله؟ نه اون بعد میاد. این مسئله، مسئله جهل به عده است، جهل به تحریم است. حالا هر دو فعلا مراده، اونی که یکی باشه یکی نباشه اون بعد میاد، این بحث بحث هر دوست. یا هر دو را جاهله، یعنی هم عده را هم تحریمه، حرمت حرمت این دخل بها، حرام می شود اون زن بعد از با عقد، حرام نمیشه چون جاهله، اما این دخل بها چه در جلو و چه در عقب حرام می شود. و الا فلا، یعنی اگر دخول نکرده باشد نه در جلو نه در عقب، فلا یعنی فلا یحرم، عقد فقط کرده باشد یه حرام نمیشه، بلکه صبر میکنه عدهش تمام میشه، دو مرتبه میگیره اون زن را. ولو اختصر علم به عهده ما، اما اگر علم مخصوص یکی از این زن و شوهر باشه دون دیگر، اختص بهی حکمه، مخصوص میشود به همون عالم حکم خودش، یعنی تحریم ابدی. و این حرامه، هرچند اثرش فرق نداره، وقتی که بر یکی حرام شد، حرام است بر دیگری تزوج به، این که قبول کند تزویج را به او، من حیث المساعده علی الاسم والعدوان، چون ولو این نمیدانسته بر این حلال، بر مرد مثلا حلاله، اما بر زن که حرامه، زن که میاد با این میخواد ازدواج کنه، این میشه کمک کردن بر گناه، یعنی بر گناه زن. و هرچند حرام است بر دیگری تزوج به این اصلاح زن، یعنی به این کسی که عالمه، من حیث المساعده علی الاسم، نباید مساعده بر اسم عدوان کرد، ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان و یمکن سلامته من ذلک به جهل تحریم. البته ممکن است این آقای جاهل یا بانوی جاهله از این به اصلاح قبول کردن تا ازدواج بیاییم ما بگیم این اشکال بهش نیست، به جهله تحریم و به ان یخفا علیه عین الشخص المحرم ما علم الاخر، اصلا حرام نداند تزوج عرض کنم که از باب مساعدت بر اسم را، نفهمد که مساعدت بر اسم و عدوان حرامه، یا حرام بداند اما عین شخص محرم حرام بشه، نفهمد این مرد بود که با او عده از کن در عده عقد برقرار کرد، مردم اصلا به روی خودش نیاورده دو مرتبه آمده این زن را گرفته به عنوان یه شخص دیگری، به عنوان یه شخص ناشناسی، به این زن هم نمیتانست ما علم بله، با اینکه دیگری عالم بود اما این شخص علم پیدا نکرد و نحوه اینها. پس با اینجور ممکنه بگیم در عین اینکه یکی از اینا عالم بوده و یکی جاهل بوده عقدشون درسته. و فل حکم به صحت العقد علی هذا تقدیر نظرون، آیا این عقد در صورتی که این فرم باشه یعنی جاهل باشه آیا صحیح هست یا صحیح نیست نظر است. در اینجا پس ممکنه بعدن ولو الان عقد کرده با هم دارن ازدواج کردن فرزندی هم متولد شده، بعد که فهمید از همون هین دیگه باز چی میشه؟ باید از هم دیگر جدا بشن، چون او از طرف او که او گناهکار، او که نمیفهمه عالم بوده به این جریان، از طرف این زن یا از طرف این مردی که عالم نبوده تا به حال اعانت بر اسم و عدوان نبوده، اما حالا به بعد اعانت بر اسم و عدوان متعبه و یتعدل حکم.